در خیال راه و رسم زمان بی هوا قدم زنان می رفت. پسرش شیطنت کنان پی او پا به پایش دوان دوان می رفت. هر دوشان در خیال خود مشغول، هر دو از حال همدیگر غافل. ره گذر ولی می دید. هر کجا را پدر قدم بگذاشت، پسرک سوی آن قدم برداشت. هرچرا پدر دلش می‌خواست، شوق آن در دل پسر جوشید. مورچه ای را که پدر قدم بر او بگذاشت، پسرک پشت سر لگدمالش کرد و پدر بی خبر قدم می‌زد. رهگذر فقط نگاهش کرد. به نام خدا، به نام خدای مهربانی و وفاداری، خدای پاداش دهنده به وفاداران و مجازات کننده پیمان شکنان، و سلام و عرض ارادت خدمت شما سروران گرامی، خانم ها و آقایان، همراهان همیشگی برنامه خودتون، برنامه راهی دیگر از شبکه جهانی حضرت ولیعصر، ارواحنا له الفدا. خیلی ممنون و متشکر از اینکه امروز هم همراه ما هستید. انشالله که برنامه ها مورد توجه و رضایت شما سروران گرامی واقع شده باشه. ما سراپا در اشتیاق هستیم که نظرهای شما رو ببینیم و عمل کنیم تا بتونیم به رسالت خودمون وفادار باشیم. راهی دیگر برنامه است که میخواد به مخاطبش این مطلب رو انتقال بده. همیشه راهی دیگر برای زندگی هست، راهی برای بهتر زیستن، راهی برای کسب نشاط و آرامش در دنیا و سعادت در آخرت. ما در جلسه قبلی، هفته گذشته و هفته قبلی، بحثی رو داشتیم درباره اعتماد، پیمان و پیمان شکنی. حرفای خیلی خوبی زده شد، مفید بود، بنده استفاده کردم از کارشناسا و امروز هم میخوام اون بحث رو ادامه بدیم تحت عنوان آسیب‌های متوجه فرزندان، خانواده، در خانواده‌ای که شخصی از اون خانواده پیمان شکن هست. در این زمینه می‌خوام گفتگو کنیم با کارشناس ارزشمند که ایشون از کسایی است که صاحب تجربه، از دانش آموختگان مرکز مشاوره خانواده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. از همین جا داره تشکر کنم از این مرکز که ما رو حامی علمی و محتوایی برنامه ما هستن، قدردان هستم. و همینطور تشکر میکنم از همه شما عزیزان بیننده و همه کسانی که پشت صحنه برنامه رو پیگیری میکنن و تلاش میکنن تا این برنامه به این صورت در بیاد و بدون فوت وقت وارد گفتگو با کارشناس ارزشمند میشم، جناب حضرت آقای سید ابوالفضل قدوسی، آقای دکتر قدوسی عزیز. خیلی ممنون از اینکه زحمت کشید در استودیو برنامه حاضر شدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بیننده‌های محترم. انشاءالله که بتونیم با این جلسات یه نسیم خوشی رو به زندگی افراد برسونیم و انشاءالله که خداوند کمک کنه که خانواده ها پویا، سرحال و سعادتمند باشد انشالله.
انشالله. خیلی ممنون از لطفتون، زحمت کشیدید، تشکر که تشریف آوردید و دعوت ما رو پذیرفتید. ما در موضوع پیمان شکنی و پیمان اعتماد صحبت‌هایی رو داشتیم در مورد شخصی که آسیب دیده است.
بله.
آسیب‌هاش رو گفتیم و معمولاً هر وقت صحبت از پیمان شکنی میشه همه نگاه ها متوجه کسی که آسیب دیده مورد پیمان شکنی واقع شده است میشه. امروز میخوام بحث رو اینجوری شروع کنیم که آیا فرد پیمان شکن هم قربانی پیمان شکنیش میشه یا نه او فقط خطاکاره؟ میخوام اینجوری سوال رو بپرسم، پیمان شکن فقط خطاکاره یا اینکه نه خودش هم قربانی پیمان شکنی قرار میگیره؟
بله، ببینید با تغییر نوع تعاملات تو جامعه و تغییر خصوص پوشش تو فضای جامعه و بحث حجاب، خب فضا بسیار مسمومه و تو فضای مسموم احتمال بیمار شدن افراد خب خیلی زیاده. وقتی که ما توی شرایطی هستیم که فضا ناایمنه و بیماری ها خیلی زیاده و آسیب زیاده تو جامعه، اینکه یک کسی مریض بشه خیلی دور از تصور نیست. منتها داستانی که اینجا پیش میاد اینه که آیا خود این فردی که پیمان شکنی کرده سلامت روانش، نشاطش با تهدید روبرو میشه یا نمیشه؟ اینه که خب بله، وقتی که ما گفتیم پیمان شکنی مهمترین آسیبی که میزنه احساس امنیت در خانواده رو مخدوش میکنه، احساس امنیت که مخدوش شد قائم به یه نفر نیست، تعامل همه افراد، پس اون کسی هم که پیمان شکنی کرده دچار فشار روانی میشه. البته اگه پیمان شکنی هایی باشه که تو شرایط عادیه قصد تلافی جویانه یا در حقیقت نمایش قدرت یا اذیت کردن توش نباشه، چون متاسفانه این هم هست تو فضای جامعه، بعضی وقتا پیمان شکن عمدن یک کار انجام میده که طرف مقابلش رو تنبیه کنه. خب تو این جور موارد درسته حالش بده، ولی اینکه بخوایم بهش تجویز کنیم که حالتو خوب کن، اون اصلا میخواد به دیگری آسیب بزنه ولی چه حالش خوب بشه، که ما تو این جور موارد دیگه سکوت میکنیم. ولی خب فرض اینه که پیمان شکنی اتفاق افتاد، طرف مقابل متوجه شد حالش خیلی بد شد، حالا این فرد پیمان شکن وسط این داستان آیا حالش خوبه یا نه؟ قاعدتا حالش بد میشه، چون یه لذت موقت، یه خطا، یه لغزش کانون گرم خانواده رو با تهدید روبرو کرده،
یعنی تبعاتی رو به دنبال
برای خانواده، تبعاتی رو داره
که چقدر باید تلاش بکنه تا اونها رو جمع.
بله، یه بخشی از این تبعات باز شدن سیستم روانی جنسیه. فردی که از دایره تعهد خارج شد و پیمان شکن شد، دیگه ذهنش به اون راحتی مدیریت نمیشه. در حقیقت مثل یه ویروسیه که تو فضای روانشناختی فرد وارد شد و احتمال پیمان شکنی های بعدی دوبار است. چرا؟ چون به عنوان یه گزینه تو ذهن این فرد فعاله. اصلا ما بحثی که میکنیم چرا تو رسانه زیاد راجع به این موضوع صحبت نکنیم همینه، خب این موضوع تو ذهن افراد اصلا فعال نباشه و مجازات هایی که تو حالت های شدیدش تو اسلام هم هست یه بخشش برای همینه که سفره این داستان تو جامعه برچیده بشه. حالا دیگه شرایط فرهنگ جامعه کم و بیش بعضی از عناصری که خود باخته هستن دارن به این مسئله دامن میزن، ولی برجت اون کسی هم که خودش اون پیمان شکنی رو انجام داده و خارج از چارچوب رابطه برقرار کرده، خودش هم از آسیب دور نیست. و خب بعدن داستان جمع کردن این زندگی خودش ممکنه آسیبای دیگه هم بر این فرد تولید کنه، یعنی چه بسای پیمان شکنی مثلا یه سال قبل اتفاق افتاده ولی فرد هنوز درگیر اینه که آیا همسرم حالش خوب شد، آیا تونست منو ببخشه، آیا تأثیرات منفی این تو زندگی رو تونستم مدیریت کنم یا نه. اینا اولین دغدغه هاییه که بستگی داره به سطح رشد یافتگی اون فرد و در حقیقت توانایی و پایداری هیجانیش که میتونه این داستان رو مدیریت کنه یا نه. ولی به هر حال او هم بهش فشار میاد.
حالا تو بعضی موارد طرف مقابل متوجه پیمان شکنی میشه، حالا مواردی که متوجه نمیشه طرف، حالا در خفا یه سری کارهایی رو انجام میده، به خیال خودش هیچ مشکلی هم نداره. آیا تو این موارد هم میتونیم بگیم برای خود پیمان شکن آسیب هست؟ یا فقط در مواردی هست که طرف مقابل متوجه میشه؟
ببینید یه نکته هست. اولا که تقریبا تجربه میگه که این مخفی کاری یا بالاخره یه زمانی لو میره. من مراجعه داشتم که بعد از 20 سال مخفی کاری تو سن مثلا 68 سالگی تازه همسرش متوجه شده که ای بابا این مثلا توی فاز دیگه ای بوده. بالاخره اینا رو نمیشه مخفی کرد. آدمی که دارن با هم زندگی میکنن بهتره که صاف و صادقانه با هم در ارتباط باشه.
حداقلش دیگه ترسی هست که شاید بله. بره این قضیه.
در حقیقت این رفتارهای مخفیانه اون حالت نفاق رو تو وجود آدم گسترش میده. در حقیقت بالاخره این فرد پیمان شکنی که داره مخفی کاری میکنه، تو زندگیت کجاست؟ احساساتت کجاست؟ داره فیلم بازی میکنه دیگه، مجبور میشه اون طرف فیلم بازی کنه، اون طرف هم فیلم بازی کنه. این فیلم بازی کردنه با حقیقت انسان ها مخالفه، اصطلاحا همخوانی درونی یا اصالت درونی رو به هم میزنه. به هم که زد مجموع ارتباطات این آدم با دنیا تغییر میکنه. یعنی خب این خودش نکته مهمیه. به نظر میرسه که مخفی کاری شاید به اندازه همه آشکار شدنه به خود فرد پیمان شکن آسیب وارد کنه. من خیلی وقتا مثلا میشه اینا صحبتش میشه، میگم ببین یه جوری زندگی کن که همین الان بتونی همه زندگیت رو به یه کسی دیگه گزارش بدی. حالا تو نخوای گزارشم بدی، کسی اون بالا هست که گزارشه رو همه رو داره رصد میکنه و اینا بالاخره مخفی نمیمونه. پس این فشار رو خودت بردار. این نکته خیلی مهمه و ببینید ممکنه این لغزش ها اتفاق بیفته. ما به افراد میگیم که اولا سعی کنید دچار لغزش نشید، دوما اگه دچار لغزش شدید سریع از اون لغزش بیاد بیرون. جاد ماشین یک از جاده میره بیرون، خب زود برگرد تو جاده. اگه بری ممکنه بری ته دره و دیگه نشه جمعش کرد. اینه که حتما اون فشار هست و این مخفی کار یا معمولا موثر واقع نمیشه.
یعنی شخص پیمان شکن اگر در وجدانش، در وجودش مراجعه کنه، میبینی که همیشه یک احساس گناهی داره و این احساس گناه آسیب میزنه به روحش، حالش و همیشه احساس بدی داره. و اگر این احساس رو نداره، یعنی آدمی است که وجدانش رو داره کم کم از دست میده، از سلامت روحی و دینی و روانی داره فاصله میگیره و این اول آسیب هاست که توی همه جوانب پیش میاد. حالا اگه کسی پیمان شکن باشه به اینا دقت کنه متوجه عمق فاجعه‌ای که داره میشه. حالا من سوالم اینه که طرف هر لحظه احساس گناه میکنه، میخواد برگرده، گاهی وقتا حس میکنه نمیتونه، موانعی هست. نکته ای که شما فرمودید عادی سازی این رفتار پیمان شکنی برای شکل گرفته یا ترسش ریخته یا وجدانش مخدوش شده، چی کار باید بکنه؟ قدم هایی که باید این شخص پشت سر بگذاره تا تبدیل بشه به یک انسان سالم چیست؟
ببینید افراد، حالا این شاید تو بقیه خطاها هم باشه، وقتی طرف یه خطایی رو مرتکب شد اصطلاحی که مردم میگن آب از سر ما گذشته، یه رهاش میکنن داستان، خب این خودش آسیبای بعدی رو به دنبال خواهد داشت. خب اگه فرد دوچاره همچی داستانی شد و به هر جهت میخواد زندگیشو درست نگه داره، یه موقع است نه اصلا میخواد زندگیشو تخریب کنه، خب ممکن چرا کاری بهش بدم؟ تو قصدن عمدن داری به یه سمتی میری، طرف با خودت میخوای بری ته دره، میگه کی میتونه جلو تو بگیره؟ ولی یه موقع است که نه، میگه که من گیر افتادم و الان تو شرایطی هستم و نمیتونم از این رابطه خارج از چارچوبی که قرار گرفتم خارج بشم. اینجا موضوع خیلی مهمه. ما به این افراد میگیم که شما سریعا دو تا کار رو باید انجام بدید. یکی این که حتما باید از لحاظ جسمی عاطفی معنوی خودتو تقویت کنی. بالاخره تو توی موقعیتی هستی که با اون انرژی که قبلا داشتی دیگه الان نمیتونی زندگی تداره کنی، زندگی عب آده بیشتری پیدا کرد، پس تو انرژی روانی بالاتری میخوای. این خودش یه فصلی.
یعنی چی انرژی روانی؟
ببینید باید از داخل قوی باشه،
یعنی از نظر ایمانی منظورت،
از لحاظ ایمانی، روانشناختی، عاطفی، جسمی، حتی تو همه ابعاد.
راهکار عملی اگه بخوای بدی؟
ببینید راهکار عملی خیلی ساده است. اون جلسه قبلا یه اشاره بهش کردیم، مثلا یه کار رو انجام بده که مثلا از لحاظ جسمی سر حال باشه، مثل تنفس عمیق. از لحاظ عاطفی باید قوی تر باشه، روابط عاطفی سالمش رو گسترش بده. از لحاظ معنوی باید بحث لذت های معنوی رو خصوصا این آدم دنبال کنه. لذت های معنوی باعث میشه که لذت های مادی و دنیایی به چشم آدم بی ارزش بشه یا کم ارزش بشه، یعنی میشه مدیریتش کرد. بعد در واقع شما وقتی که یه لذت سطح بالا برده باشه و لذت سطح پایین رو میتونی مدیریتش کنی که ازش بگذری. خب پس این آدم باید اول یه سری به خودش بزنه، به خودش رسیده ای کن. دوم ببینید تعاملات مثبت تو خانواده نباید مختل بشه. نکته خیلی مهمه. اون کسی که مورد پیمان شکنی قرار گرفته که اون که حالش بعد تعامل مثبت نمیتونه بکنه، جلسه قبل از روش صحبت کردیم،
این فرقی رو بگذارید بر جایی که طرف متوجه نیست.
حالا اگه متوجه نیست، این فرد باید سریع برگرده و فرایند ترمیم رابطه رو داشته باشه، یعنی در حقیقت ارتباط با همسرش رو بکنه یکی از اون منابع انرژی خودش که بتونه از این رابطه جدا بشه. منتها یه داستان دیگه هم هست، مدیریت فردی رو هم باید بالا ببره. ببینید این پیمان شکنی ها از کجا اتفاق میفته؟ از جایی که روابط عادی انگاری میشه، بعد صمیمی میشه، بعد صمیمیت بالا میره. حالا یا یکیشون برنامه ریزی شده این کار رو میکنه یا نه یه موقع به خودشون میمونه صمیمیشون اصلا دیگه داستان اصلا خراب شد. اینه که ما به افراد میگیم مدیریت فردیتون خیلی مهمه. من باید مالک چشمم، مالک گوشم، مالک قلبم باشم. این خیلی مهمه. حالا تو بحث های دینی هم این حرف رو خیلی میکنم، میگه میزنم القلب و حرم الله، قلب حرم الهیه، تو این حرم کسی دیگه نذار. من باید مالک قلب خودم باشم، مالک چشم خودم باشم، مالک گوش خودم باشم.
یعنی هر چیزی که زمینه هست برای پیمان‌شکنی رو
بذارم کنار و اینا رو مدیریت کنم. اینا واقعا کدومش الان مدیریت های اینا تکنیک داره دیگه.
حالا به نظرم اگه طرف این اصل رو نپذیرفته باشه، هیچ وقت به این سمت نمیره که مسئولیت کارش رو بپذیره. یعنی طرف میگه من که پیمان شکنی کردم چون فلانی وظیفه‌شو انجام نداده، چون مثلا تحت این شرایطی بوده.
خب نکته دقیقی رو گفتیم. ببینید معمولا حالا ما تو اکثر خطا همون همینطور هستیم، وقتی خطا میکنیم توجیه میکنیم. توجیه یه مسکنیه که من الان حال خودم رو یه کمی خوب میکنم، یه توجیه میکنم، ولی واقعیت ها زندگی ما رو میسازه. ممکنه آقای پیمان شکن کرده باشه بگه خب اون وظایفش خوب انجام نداد. ما میگیم شما هر وقت گرسنه میشی میری دزدی میکنی؟ خب نه دیگه، بالاخره تو هم مدیریت داری. یا همین حسر دوگانه ای که بعضی جوونا میگن ما ازدواج نمیتونیم بکنیم پس بریم گناه کنیم. میگه خب فرض سومی هم هست، پس عفت ورزی کجاست؟ عفت ورزی هم یکی از این فرضاست، دوگانه نیست. اینجا هم همینطوره که هر کسی محروم شد آیا مجوز میشه که خطا مرتکب بشه؟ نه. من خیلی از زن و شوهر رو میشناسم مثلا سالیان نتونستن اصلا تعاملات مثبت با هم داشته باشن، ولی به هم وفادارن، کنار هم هستن، حتی از شوهرش داره سالیانی مراقبت میکنه، از همسرش
مراقبت.
بله من الان موردی رو میشناسم، خانومی چند سال تو کماست و شوهرش داره ازش مراقبت میکنه. تو کماست، اصلا روابط در واقع حیاتش حیات نباتیه، حیات انسانی نیست. خب اینا یعنی چی؟ پس اگه کسی محرومیت باعث بشه توجیه اینکه تو بری به یه سمت و سوی، این توجیه درست نیست. این توجیه از کجا میاد؟ از همون جا میاد که من میدونم کارم واقعا اشتباهه، حالا این توجیه میتراشم که در واقع مستقیم میذارم که یه توجیه برای خودم باشه. ولی اینا نشون میده که حال طرف بده. و این حال بد رو مثل بیماریه که دائم مسکن مصرف میکنه. خب شما مسکن زیاد مصرف کنی، مسکن اثر نداره و حالت بالاخره بد میشه. بهتره با واقعیت رو به رو بشه، آقا من خطا کردم و تو این خطا باید تو فرآیند جبران واقع بشم. اولین جبرانی که میکنم ظلم کردم به خودم، چون با دست خودم خودم تو یه مرحله قرار دادم که خروج از اون سخته و دوچار چالش کردم خودم. پس اول باید برگردم خودم رو ترمیم کنم، بعد رابطه رو ترمیم کنم. البته اگه خطا بوده و رابطه با خدا را هم ترمیم کنه. در حقیقت شاید این فرآیند رو باید اینجوری بگیم که من ترمیم خودم انجام بدم، ترمیم رابطه رو انجام بدم و بعد بین خودم و خدا را هم درست بکنم، توبه کنم. این توبه اگه اتفاق افتاد و شما برمیگردید به زندگی عادی، و اگه اتفاق نیفته نه دوباره لبه پرتگاه هستی و ممکنه دوباره دچار خطا بشی.
بسیار عالی. حالا وقت برنامه حالا خیلی به ما اجازه نمیده که وارد جزئیات بشیم.
بله.
ولی من میخوام در حد چند ثانیه، 30 ثانیه، 20 ثانیه این سوال رو جواب بدید. فرد پیمان شکن اگر این برنامه رو میبینه و بگه خب من از فردا صبح میخوام برنامه بریزم، صبح چی کار بکنم؟ یعنی یک برنامه‌ای بخوایم بهش بدیم، یعنی که بگید که خودت باید فکر کنی، یا یک قواعدی براش بچینیم که فردا عملی و کاربردی بتونه زندگی جدیدش رو شروع کنه، چیه؟
یک، توجیه نکن. دو، مدیریت چشمت، گوشت، قلبت رو خودت به عهده بگیر، صاحب اینا بشو. سه، فرایند جبران رو شروع کن، تو سطح انرژی روانی خودت رو ببری بالا. چهار، تعاملات مثبت با همسرت رو باید درست کنی. و پنج، رابطت با خدا رو باید ترمیم کنی. این پنج مرحله رو برو جلو خیلی راحت. و این یه چک لیسته، میتونه طرف اصلا یه چک لیست برای خودش درست کنه و شروع کنه انجام بده. این فرایند باعث میشه که بتونه خودش رو بازیابی کنه و اون فشار روانیه کم بشه.
بسیار عالی. بنابراین برای حل هر معضلی، هر آسیبی، آدم‌ها باید طرح داشته باشن، برنامه داشته باشن. این مسئله شوخی نیست. به قول شما یه گزینه‌ای تو ذهن فعال شده و باید برای از بین بردنش تلاش کرد. خب سوال دوم می‌خوام اینجوری مطرح کنم. به نظرم اصل بحثمون اینه. در مورد شخص آسیب دیده صحبت کردیم، مورد پیمان شکنی قرار گرفته و خود پیمان شکن. ولی تلخ‌ترین موضوع این داستان، تلخ‌ترین نتیجه‌ای که متوجه این خانواده میشه، متاسفانه آسیبی است که برای فرزندان به وجود میاد.
بله.
فرزندانی که امانت خدا بودند که ما به وسیله اونها نسلی پاک، طاهر، نسلی صالح رو تربیت کنیم، ولی با یک پیمان شکنی خراب شد. من گاهی وقتا دیدم فرزندانی که دچار اضطراب میشن، فرزندانی که دچار آسیب‌هایی میشن، از پدر مادر بیزار میشن، از خانواده بیزار میشن. یه جنبندی داشته باشیم چه آسیب‌هایی متوجه فرزندانی که در خانواده هستن که یک پیمان شکن در اون خانواده هست.
ببینید وقتی پیمان شکنی اتفاق میفته چه بچه‌ها خبردار بشوند چه نشوند، فشار روانی تو این خانه رفته بالا. بستگی داره اون فرزند تو چه سنی باشه. این در حقیقت تأثیر منفی روی اون بچه متفاوت میشه. مثلا ببینید یه پیمان شکنی اتفاق افتاده، بچه 0 تا 2 ساله. 0 تا 2 سال سنیه که احساس امنیت بچه ها داره شکل میگیره. حالا مادر یا پدر مضطربن و رابطه ایشون خراب شده و خب این بچه که نمیفهمه پیمان شکنی یعنی چه. اون چیزی که این بچه دریافت میکنه یه حالت آشفته تو خانواده است و یه استرابیه که از سمت ماما میاد، از سمت بابا میاد. یه احساس امنیت بچه مخدوش میشه
حتی قبل از 2 سال.
بله قبل از 2 سال. این بعضی ها فکر میکنه بچه که نمیفهمه. نه شما اصلا حالا این آخه داستان داره. مادر اگه آروم باشه بچه ها سلامت روانشون تضمین شده است تقریبا تو اون سن اولیه. خیلی مهمه و ما حالا تو فضا جامعه اونم احساس امنیت پایینه، بخشش به خاطر اینه که آرامش مادر تو سن کودکی بچه خیلی تأمین شده نیست. ولی به هر جهت بچه آسیب میبینه. بچه هایی که احساس امنیتشون مخدوش میشه، فردا مهارت های زندگی رو بد یاد میگیرن، تعاملات اجتماعی نمیتونن انجام بدن و کلن روند زندگیشون کن میشه. در حقیقت درگیره احساس امنیتش، انرژی بر اون مصرف میشه، بر رشدش دیگه انرژی نمون. این از این. بچه هایی که نیاز به یادگیری مسئولیت های زندگی دارن، مسئولیت پذیری دارن،
مثلا چه دوره‌ای میشن؟
بچه هایی که قبل مدرسه هن، مسئولیت پذیری رو قبل مدرسه باید به بچه هم آموزش بدن، بحث مفصلی داره. این بچه ها خب با یه عدم پذیرش مسئولیت واجه در حقیقت روبرو میشن، مواجه میشن، که خب این خودش آزار دهنده است. بچه ها مسئولیت رو چجوری یاد میگیرن؟ از طریق مشاهده. الگو رو میبینن، الگو رو درونی میکنن، انجامش میدن. بابا مسئولیت پذیره، مادر مسئولیت پذیره. حالا یه ضربه ای به این خانواده خورده به اسم پیمان شکنی، کل ساختار به هم خورده است، معلومه چی سر جای خودش نیست. من دیدم مثلا مادری میگه که من فهمیدم این داستانو، من الان 2-3 هفته مثلا غذای درستم نفختم. باباییه که میگه من اصلا حال و سلده برم بچه بیا دورو برم، میاد داد میزنم سرش. خب این بچه آسیب میبینه. ولی اگه بخوایم بگیم آسیب کجا بیشترین آسیب رو بچه ها میبینن، از سن نوجوانی به بعد، که بچه هایی که نظام ارزشی دوشون داره پا بر جا میشه، تعاملات اجتماعی رو دارن یاد میگیرن و از حالت کودکی دارن میان تو حالت بزرگسالی و نزدیکه که وارد فرایند ازدواج بشن. اینها عمده مشکلی که پیدا میکنن اگه متوجهشن که اختلاف بین پدر و مادر سر این موضوعه، این فروپاشی نظام ارزشیشونه. متاسفانه ما تو فضای مشاوره اینا دیدیم و داشتیم مراجعه اینی که پدر و مادر درگیره پس خیانت و پیمان شکنی شدن، بچه هم رفته تو روابط خارج از چارچوب و مادر میگفت که من به این بچه میگم که چه رفتی اینجا، میگه بابا بره اشکال نداره من برم اشکال داره. و این توجیه در حقیقت نظام ارزشی این فرزند فرو ریخت و الگوی رفتاری خطا شد. و دیگه پرانتز باز، دیگه به دنبالش چیزای دیگه هم ممکنه بیاد تو این سنین و برای دختر و پسر هم نداره، فرق نمیکنه. تو سن نوجوانی سخت در این موضوع. حالا ما میتونیم تو این زمینه توصیه هایی رو هم داشته باشیم که پدر و مادر رو چی کار کنن، که احتمالا بعد اونا رو هم یه توضیحی بدیم.
بسیار عالی. واقعا این نکته ایست که متاسفانه کمتر بهش توجه میشه. گاهی وقتا تو سن نوجوانی و جوانی که میرسن میگن این بچه میدونه، میفهمه، در حالی که اون زمان یافتن برخی ارزش هاست. و شریک اول برنامه ما بهش اشاره کردم، اشاره داشت اگر بینندگان توجه داشته باشن، میگه مورچه ای را که پدر قدم بر او بگذاشت، پسرک پشت سر لگد مارد.
بله.
و پدر بیخبر قدم میزد، حالا ره گذر فقط نگاهش کرد. نگاه اندوهباری فقط بعضی دانایان میندازن به این عرصه که چرا خانواده ها توجه ندارن که سخنشون، رفتارشون، حرفشون، قدمشون، تماسشون، این که گوش مخفی میکنن مثلا پدر یا مادر، ولو هیچی نباشه، قشنگ داره روی روحیه فرزندان تأثیر میگذاره. و ما توی مراکز مشاوره متوجه این آسیب ها هستیم، آسیب هایی که پدر و مادر گاهی به ذهنشون هم خطور نمی کنه. قطعا ما باید روی عرصه صحبت بکنیم. یه میان برنامه داریم.
بله.
بریم میان برنامه رو ببینیم و برگردیم. اللهم صل على محمد المصطفى
وجعفر الصادق وموسى الكاظم وحسن الزكي ومحمد المهدي
سلام علیک یا صاحب الزمان. چقدر این میان برنامه به دل بنده نشست و چقدر جذاب و زیبا بود، مناجات با امام زمان، صحبت با امام زمان چقدر میتونه توی زندگی ما نقش داشته باشه. خانواده هایی که دچار پیمان شکنی میشن، چه خود پیمان شکن، چه فرد مورد پیمان شکنی قرار گرفته و چه فرزندان، مهمترین کاری که باید بکنن اینه که پناه ببرن به پناه بی پناهان، با امام زمانشون درد دل کنن. یک مادری همیشه نگران فرزندانش بود، به من میگفت که من نگران هستم و وقتی نگران میشم فقط یک تسبیح صلوات میخونم و هدیه میدم به امام زمان و میگم یا امام زمان، تو این اوضاع جامعه بی حجابی که وجود داره، آفتهایی که وجود داره که متاسفانه خیلی اندوه بار هست، من نمیدونم بچه هم چجوری دارن حرکت میکنن، احساساتشون، روحشون چجوری میشه. اونا رو سپردم به تو یا صاحب الزمان و دلم به این خوشه و چقدر این مسیر مسیر آرام بخشیست. انشالله که ما بتونیم معنویت رو و یاد امام زمان رو در زندگیمون بیشتر و بیشتر کنیم. وارد گفتگو میشیم در ادامه برنامه. رسیدیم به بحث فرزندان.
بله.
گفتیم فرزندان قربانیان پیمان شکنی هستند.
بله.
قربانیان بینوایی که خودشون هیچ نقشی نداشتن، حق داشتن که همونطوری که اسلام میگه باید اسم زیبا براشون انتخاب بشه، حق داشتن که در بهترین محیط پرورش پیدا بشن، پیدا بکنن، ولی دچار استراب، ناامنی است به خاطر یک اقدام نابخردانه یک نفر دچار آسیب شدن. حالا اگه بخوایم آسیب ها رو کم کنیم، حالا قطعا موارد زیاده ها، یه وقتی پیمان شکن بیخیاله، یه وقتی هست میخواد خودش درست کنه کارو، یه وقتی طرفی که آسیب دیده است از پیمان شکنی، مادر خانواده است، حالا هر کس میخواد بچه ها رو جدا کنه، اون موارد اگه میشه یه دستبندی داشته باشید.
ببینید، ما اگه توی خانواده ای هست که پیمان شکنی خدا نکرده اتفاق افتاده و کودک قبل از مدرسه داره، اینجا خب اون فرزند قاعدتا تصوری از اینکه چه اتفاق افتاده نداره و ذهنش مشغول به موضوع اصل موضوع نمیشه، حال بد پدر و مادره که به او تحویل داده میشه.
دعواها مثلا،
دعواها که بالاخره حالشون بده دیگه، هر دو تا حالشون بد میشه، حال زندگی بد شده. تو این جور موارد یه فرایند جبران خیلی ساده ای وجود داره، چون بعضی وقتا به پدر و مادر میگیم که خب حالا دعوا نکنید جلو بچه‌ها، سعی کنید، بلکه حالش بده دیگه، حال بد رو بچه تأثیر میذاره، چون ما به هم پیوسته این وجودامون. اینجا یه تکنیک خیلی ساده است، وقت ویژه برای فرزندشون بذاره. یعنی ما میگیم پدر مادر یه وقت پدر فرزندی مادر فرزندی ویژه تو طول هفته دو سه تا زمانه مثلا 20 دقیقه ای و بهتره اون زمان هم به بازی بگذره، این بازی هایی که حالا یه مقداری هم جنبه هیجانی داره، اون بازی هیجانی با پدر با مادر احساس امنیت بچه رو برمیگردونه، یه فرایند جبرانه. این برای بچه هایی که قبل از سنین مدرسه هست،
تو اون زمان فرمودید که زمان مسئولیت پذیریه.
بله.
احساس امنیت که با بازی و اینها
با بازی برمیگرده. مسئولیت پذیری، ببینید، باید پدر و مادر حواسشون باشه تو تمام مراحل بچه ها توپ فوتبال نشن اون وسط، این شوت کنه برای اون شوت کنه برای این، این نکته یه که بعض وقت این اتفاق میفته.
یعنی چی؟
مادر حالش بده، بچه را میگه برو پیش بابات، اون حالش بده میگه برو پیش مامانه، تا این کار بچه چی میشه؟ بچه میگه دنبال کار خودش، نه بابا نه ماما. اینه که ما تو اون شرایطی که بحران اتفاق افتاده، تکلیف قوانینی که برای بچه باید وضع بشه باید مشخص کنیم، که ما میگیم خیلی سریع دو سه تا قانون دقیق، قانون خوابیدن و بیدار شدن، قانون بیرون رفتن، قانون غذا خوردن، قانون نظافت، قانون جمع‌جور کردن وسایل، 5-6 تا قانون بیشتر نیست، اینا رو برای بچه‌ها واضح بگیم و تکلیفشون رو معلوم کنیم که چه کار انجام بدن، که اونا حداقل کف مسئولیت پذیری رو بتونن دریافت کنن، احساس امنیت هم که با اون زمان اختصاصی جبران میشه. این برای بچه‌هایی که قبل از سن مدرسه است. بعد از سن مدرسه داستان یه مقدار متفاوته. بچه‌ها متأسفانه تو شرایط جامعه با موضوعات اختصاصی زن و شوهر رو خیلی زودتر آشنا میشن. متأسفانه تو مدارس ابتدایی راجع به این موضوعات صحبت میشه، اونم به خاطری که بعضی خانواده‌ها بی‌بند و بارن، این اصلا رعایت نمی‌کنن و بچه‌ها تو سن کودکی اطلاعاتی دارن و فضای مجازی هم خب دستشون هست، میتونن از اونم اطلاعات به دست بیارن. خب تو سنین که در حقیقت سن مدرسه است و دوران نوجوانی، اینجا چند تا نکته هست. یکی این که نوع تعامل والدین با بچه‌ها خیلی مهمه. باید تعاملات از کانال هیجان باشد و ختمه به خیر بشه. یعنی چه؟ بچه‌ها تو سن، تو این سنین، سن نوجوانی، تقریبا مدرسه به بعد، چون این مقدار جلو رفته دیگه، بلوغ زودرس و اینا داریم، اینا خیلی هیجان محور میشن. میخواد سر صدا کنه، هیجان داره، حالا ممکنه کل کل کنه، حتی دعوا کنه، میخواد بخنده، هم نامیزون میخنده، یه دفعه با صدای بلند میخنده، انگار هیجان کنترل این بچه رو به عهده گرفته. خب کانال ارتباط والدین با بچه‌ها باید کانال هیجانی باشه، یعنی اونم هیجان محور باش صحبت کنن، سعی کنن با هیجانش همراه بشن، فرودگاه خوبی برای هیجاناتش باشن و دقت داشته باشن اگه کل کلی اتفاق افتاد بین والدین و بچه‌ها حتما ختم به خیر بشه، یعنی تهش جمعش کنن که تو بچه ما نیستی، تو حرف ما رو نمیشنوی، یا بچه بگه شما منو درک نمی‌کنی، این واقع اتفاق نیفته، ختم به خیر بشه. یه نکته هست، اگه بچه‌ها احساس کنن موضوع خیانت وجود داره، سوالاتی تو این فضا میکنن، این سوالات رو باید چطوری پاسخ داد؟
این منظور اینه که سوال میکنن در مورد اون شخص پیمان شکن، یعنی مثلا پسر میپرسه که چی شد ماجرای، منظور تو اینجور سوالاتیه؟
هر دو مدلشه، هم ممکنه حساسیت‌های ارتباطی جنسی فعال بشه، یعنی سوالاتی بکنه که متناسب با سنش نیست تو موضوعات جنسی، چون بالاخره خبردار شده یه اتفاقایی وسط افتاده، هم ممکنه راجع به رابطه بابا مامان با دیگران که حالا تو بحث خیانت سوال بکنه، و خیلی وقتا میخواد پدر و مادر رو به چالش بکشه. بابا نوع پاسخ به این سوالا خیلی مهم، تو سوالاتی که رنگ و بوی جنسی و اطلاعات جنسی داره ما به حد اقل پاسخ اکتفا میکنیم، ولی پرانتز رو برای بچه همون باز نگه میداریم، یعنی الان یه سوال یه جوابش میدیم که فعلا قانع بشه، ولی بهش میگیم بابای من، مادر من، این مسائل پیچیدگی داره، اگه با چیزی روبرو شدی بیا دوباره از خودم بپرس. حالا یه نکته یا کلن به خانواده ها توصیه میکنیم، منبع آموزش موضوعات جنسی به بچه‌ها باید پدر و مادر باشه، ولی این به معنی این نیست که همه آموزش رو از 0 تا 100 به بچه بده، نه، به اندازه‌ای که فعلا آروم بشه، تنش وجودیش کم بشه. تو بحث‌های رابطه هم ببینید ما قواعد و ارزش‌ها رو برای بچه‌ها تأکید می‌کنیم و سعی نمی‌کنیم رفتارهای خودمون رو توجیه کنیم یا رفتارها را بگیم اشکالی نداره، مثلا بگیم عادی سازی بکنیم. خب بالاخره شما در زمینه این خطایی که خودت کردی برای بچه‌ات هم فراهم می‌کنی، پس ما ارزش‌ها رو میگیم، الگوی رابطه درست رو میگیم، بقیه را هم توجیه نمی‌کنیم، یا مثلا بخوایم یه جوری بگیم چیزی نبوده که این عادیه و این عادی سازی اتفاق نیفته.
حالا یه خطایی که معمولا بعضی خانواده ها دوچارش میشن اینه که وقتی طرف مورد پیمان شکنی واقع شده اعصابش خرد میشه، ناراحت میشه، ضعف عاطفی پیدا میکنه، پناهگاهی نداره جز فرزندانش. مثلا میام میگه که فلانی بیا اینجا ببینیم فلان بابایی مثلا یا فلان چی کار سر من میاره، این چیه. این به نظرم آسیب فوق العاده جدیه.
بله، در حقیقت شما به یه آسیب سیستمی اشاره کردید. اینو مثلا همش میگیم مثلث سازی. مادر یا پدر میاد با بچه ائتلاف میکنه و پدر یا مادر یا اون طرف تنها میمونه و در قدر یارگیری میکنه دیگه تو فضای خونه. این یارگیری ممکنه این فردی که مورد پیمان شکنی واقع شده رو یه مقدار بهش ترمیم ایجاد کنه، ولی تو داری به بچت آسیب میزنی. در حقیقت هیجانی که باید توی فرایندی با همسرت اونو حل میکردی، این هیجانو داری متمرکز میکنی رو فرزند. اصطلاحا میگن پروژکت کردن، که فوق العاده آسیب زننده است. که ببین این نکته خیلی مهمه برای همه خانواده ها، میگیم پدر و مادر گرامی حواستون باشه نیازهای روانشناختیتون رو، نیازهای عاطفیتون رو با بچه هاتون تأمین نکنید. اونا موضوع تأمین نیازهای ما نیستن، اونا انسانهای مستقلی هستن که اتفاقا ما باید کمکشون کنیم به پای خودشون بایستن. اینه که بعضی وقتا تو این داستان این بچه میفته تو دام عاطفی مادر، مادری که ناراحت دائم داره گریه میکنه و دیگه از این دام نمیتونه خارج بشه. کجا خودش نشون میده؟ موقع ازدواج این فرزند. این دیگه نمیتونه مادرش رو رها کنه. و ما تو در حقیقت والدینی که یکی از والدین هم فوت کرده اینو میبینیم دیگه. اصلا پدر خانواده فوت کرده، مادر تمرکز هیجانیش اومده رو فرزند. من الان مراجعه اینو دارم. پسر 35 سالشه، نه پسر حال و حوصله ازدواج داره نه مامانه براش میره دنبال دختر بگرد. چون اینا یه ترکیب مثلث در واقع اشتباهی رو تو عاطفه ایجاد کردن. اینو باید حواسمون جمع باشه که ما هر اتفاقی بر پدر و مادر افتاد و پدر و مادر نیازهای عاطفی روانشناختی پیدا کردن، بچه ها ابزار تأمین نیازهای ما نیستن. خیلی مهم. بچه رو به خاطر وجودش باید باش در ارتباط باشیم، نه به خاطر اینکه حال منو خوب میکنه.
یعنی ما مسئولیتی که در قبال فرزندان داریم اینه که اونها رو رشد بدیم و باعث بشیم که توی زندگی ارزش‌ها رو پیدا کنن و آسیب نبینن. و اگر یه جایی کاری کردیم که یا کسی کاری کرد که اینها آسیب ببینن، باید تمام تمرکزمون این باشه که آسیب رو از بین ببریم، نه اینکه به قول شما یارکشی کنه و اینها. هر انسان عاقلی و مسئولیت شناس در مقابل خانواده این درک رو داره. حالا اگه بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فرزندی در یک خانواده آسیب دیده است، چیکار کنیم که این کنترلش یه دسته‌بندی کامل داشته باشیم؟
ببینید وقتی میریم سراغ فرزندان، لایه سوم بحث رو ما داریم میگیم. پس نکته اول، ما گفتیم تو فضایی که پیمان شکنی اتفاق میفته، آقا باید سطح انرژی روانیش ببره بالا، خانم سطح انرژی روانیش ببره بالا، تعاملات مثبت زوجی شروع بشه. این دو تا مرحله قبلیه. مرحله سومی که راجع به بچه هست، اول این که ما مدیریت هیجان داشته باشیم. لازم نیست همه هیجان ها را تحویل بچه ها بدیم. یک. دو، من بار منفی عاطفی خودم و نیاز عاطفی خودم رو با بچه‌م برآورده نکنم، او را ابزار حال خوش خودم نکنم. این خودش موضوع مهمیه.
یه جزئیات اون کار رو به بچه‌ها بگم.
بله، اون که دیگه جایشه. کنترل هیجان که می‌کنیم، یعنی میگیم تو مرحله قبلش گفتیم بذار من کنترل هیجان داشته باشم، اینه که چشمم نبندم دهنم باز کنم هر چی میاد بگم بیرون و همه اطلاعاتو بریزم بیرون. خب این بچه اصلا ظرفیتش داره این چیزا رو بشنوه؟ اصلا به درش میخوره؟ آره، تو خودت 10 دقیقه دیگه همین صوت خودتو برات پخش کنن خودت شرمنده نمیشی؟ اون مدیریت هیجان خیلی مهمه که اون سطح انرژی روانی باعث بشه بتونه مدیریت هیجانم انجام بده. ولی تو گام بعدیش باید اینو توسعه موضوع پیدا نکنه. صورت مسئله بزرگ میشه اگه بچه‌ها متوجه بشن با جزئیاتش. تا جایی که میشه باید بچه‌ها متوجه نشن. میفهمن حال پدر و مادر بده ها، ولی جزئیات رو لازم نیست بفهمن که بچه‌ها کمتر آسیب ببینن. و خب ببینید اینا هر چی بچه‌ها سنشون بزرگتر میشه، این آسیب پیمان شکنی بیشتر روح اونها رو مخدوش میکنه بیشتر آسیب میبینن. تو سن پایین تر راحت تر میشه ترمیمش کرد، تو سن بالاتر اون زخم کاری طبیعه و داستان درست میکنه برای زندگی. پس ما در مجموع حواسمون باید باشه، صورت مسئله بزرگ نکنیم، سطح انرژی روانی بالا ببریم و بچه ها موضوع تامین نیازهای ما نباشن.
بسیار عالی، خیلی ممنون. یه جمع‌بندی رو میخوام داشته باشیم. تا اینجا فهمیدیم که پیمان شکنی اتفاق شوخی برداری نیست. پیمان شکن هرچه هم سیاستمدار باشه، هرچه هم زیرک باشه، بگه من کاری میکنم که هیچ که متوجه نشه و به خودش بباله که من اینقدر زرنگم، این آسیب رو داره میبینه، هم احساس گناه، هم مخفی کاری و نفاق و اتفاقایی که هست و سلامت روحی و زندگیشو داره از دست میده. حالا من میخوام یه جمع‌بندی داشته باشم و یا مطلب جدیدی هست بفرمایید. اگر شخصی مسئولیت پذیر شد، حالا یه خطایی کرده، یه کاری کرده، الان میخواد مسئولیت زندگیشو به عهده بگیره و میخواد جبران کنه، راهکار جبرانش چیه؟ در دو فرض توضیح بدید. یکی این که هنوز هیچ کس متوجه نشده، خودش هست و خودش، حالا یا میخواد اتفاقی نیفته یا میخواد به سلامت برگرده به هر دلیلی، یا میخواد دغدغه فکری و احساسیش برطرف شه، چون یک کسی که دچار پیمان شکنی است داره نقش بازی میکنه، دلش جای دیگه است و نمیتونه یک نفر متوجه زندگیش باشه کاملا، میخواد از این آسیب ها فرار کنه، میاد به سمت این که چیکار کنم. یک فرض این شد که کسی متوجه نشده و یک فرض این شد که همسرش یا دیگران متوجهن، اینجا باید چیکار کرد؟
بله، تو فرضی که کسی متوجه نشده و این فرض خودش داره مدیریت میکنه، اون مرزبندی با خارج از خانواده نکته اولی. تو تکلیف اون موضوع خارجی رو مشخص کن. ما بعضی وقتا میشه تو فرآیند مشاوره مثلا زوجین میان ناراحتن، بعد یکیشون میگه راستیتش اینه که من همسرم نمیدونه ولی من دچار یه رابطه موازی هست. ما بهش فرصت میدیم، میگیم که خب ببین تو هفته آینده، تو دو هفته دیگه با این تکنیک ها این رابطه رو باید قطع کنی. نمیشه، انسان یه قلب بیشتر نداره، نمیتونه تو قلب داشته باشه. اینه که باید اون رابطه قطع بشه و زوایاش و اون کنترل هیجاناتی که نسبت به اون در حقیقت استوب داده بشه. این ور حالا به فرض این که همسرش هم نمیدونه، یه طرف مقابلش نمیدونه، این ور باید شروع کنه به بازسازی خودش. قو انفسکم و اهلیکم نار، قاعده ای که من باید از خودم شروع کنم، بعد رابطه زوجی، بعد فرزندان. این در حقیقت اصلاح، تغییر و رشد باید اینطوری اتفاق بیفته. وقتی که طرف مقابل متوجه شده، یه فرض اضافه داره، اجازه تخلیه هیجان‌های منفی به طرف مقابل باید داده بشه.
حالا قبل از اینکه وارد این بحث بشیم و قبلی رو کاملش کنیم، طرف کسی متوجه نشده، حالا میخواد خودش رو اصلاح کنه، عذاب وجدان داره، حالش بده. من یه موردی بود که شب عاشورا اومده بود و گریه میکرد، میگفت من دچار این آسیبم، خیلی میخوام درست بشم، مثل آدمای عادی زندگی کنم ولی نمیشه. این راهکارش چیه؟ یعنی قدم به قدم بفرمایید که چیکار باید بکنم.
یک، گفتیم مرزبندی بخارج، که مرزبندی بخارج لازمش اینه که مدیریت بر ورودی های وجودم داشته باشم، چشم و گوشم و قلبم، که من رو مدیریت میکنم و خارج رو هم روابطم رو تنظیم میکنم. تنظیم روابط با جامعه کار خیلی سختی نیست، یعنی شما کافیه که یه مقدار مراعات های ادب رو بکنی، رابطه تو دنیا تنظیم میشه. پس باید رابطه اون طرف قطع بشه و دیگه اون موضوعات خارجی، اون افراد خارجی تو ذهن این فرد نباشن.
حالا با توجه به این که جامعه یه ذره توی بحث حجاب و عفاف دچار آسیب شده، یا بعضی جاها همکارش یه شوخی هایی دارن، جامعه به هر حال آسیب میزنید، با چیکار بکنید؟
ببینید، فرایند جبران وقتی که همسرش هم متوجه نشده، ما فرضمون اینجاست، برمیگرده به اینکه انرژی های سرگردان روانیش رو این باید فرد جمع کنه. چند روز پیش من یه نوجوانی اومده بود میگفت که آجا میگن اینقدر تو فضای جامعه بیهجابیه، من اصلا بیهجاب رو نمیبینم. گفتم چطور؟ بعد دیدم این نوجوان فوق العاده نوجوان فعالیه، علامه که در درس میخونه، داره مهارت های مختلف یاد میگیره، بعد داره کار میکنه، پول در میاره، میگه من اینقدر دنبال کارهای شخصی خودم هستم، اینقدر مشغول خودم هستم که اصلا نمیبینم بی اجابا رو. خب ببینید، پس انرژی روانی باید بزنه به یه موضوعی. شما وقتی انرژی خلع وجود داره و یه موضوع خارجی هم هست، یه خانمای بی اجابا تو جامعه هستن، روابط نامیزونم هست، خب انرژی هم اینجا هست، یه مختزی موجود ما نمفقود، خب معلومه کار اتفاق میفته دیگه. باید انرژی روانی رو بزنن به کارهای دیگه. واقعیتش اینه که ما زمان فراغت زیاد داریم، حتی اینایی که سر کارن، سر کار زمان فراغت دارن، میگه من مسیری رو باید برم تو برسم سر کار. خب تو مسیر زمان فراغت داری، خب برای خود برنامه ریزی کن برای رشدت. این خودش موضوع مهمی، انرژی روانی نباید سرگردان باشه.
خیلی موضوع بسیار مهمیه.
بله، تو روایات خیلی دقیق راجع به این گفتن، گفتن جوان فارغ، اصلا یک کلید واژه است تو روایات که خیلی نهی کردن. همه خیلی گفتن ما بعد اون میاد جوانی که بیکار باشه، یه آدم صاحب انرژی که انرژیش داره هرز میره، خب انرژی بزن به یه کاری، یا یه تولیدی برای خود انجام بده یا برای دیگری. این واسه نکته اول، فراغت نباید باشه. وقتی فراغت باشه معلومه شیطون کار خودشو میکنه دیگه، تو بیکاری، انرژی هم داری، اونم که موجوده، آره چه اتفاق همسی را آماده است دیگه. اینه که ما شایدن توصیه میکنیم به فعالیت، فعال شدن. این آدم ولی اینکه شده پول اضافه در بیار، آقا اگه نیازم نداری اضافه در بیار صدقه بده، کار مردم را بندازی، حتی پول در آوردن هم خودش در حقیقت یه چیز جایگزینه، انرژی مصرف میشه. بس این هم از دیگه، انرژی که مصرف شد، حالا باید ما اون فرایند بخشش رو مطرح میکنیم. فرد باید بتونه خودش رو ببخشه. ببخشه یعنی چی؟ یعنی هیجان منفی در آن واحد فعال نباشه تو وجودش. بله هر وقت میشینم بهش فکر میکنم ناراحت میشم، ولی اینکه دائما با فکر این گناه، من گناهکارم، من اشتباه کردم، با این نباید با این فکر زندگی کنه. باید بره تو فرآیند بخشش خودش. اگه تونست خودش ببخشه، حالا دنیا براش باز میشه. اصطلاح هم میشه کوفایی، گشوده شدن دنیا. این گشوده شدن که اتفاق میفته، حالا میتونه با همسرش تعامل مثبت بگیره، با بچه‌اش تعامل مثبت بگیره. یه سطح باید تقریبا 20% از زندگیشو بیاره سطحشو بالاتر.
بسیار عالی. ما چند دقیقه دیگه بیشتر تا پایان برنامه نداریم. اگر همسر یا دیگران فهمیده باشند این رو هم میدونیم.
بله، اینجا همون تبصر است، به تبصر اضافه داره که اینجا اجازه تخلیه هیجان باید به همسر بده،
یعنی یه جورایی همسرش آرام کنه.
بله، اون اینو باید بپذیره که همسر من حق داره ناراحت باشه و حق داره ناراحت شه به من بیان کنه و منم باید گوش بدم دیگه. من خطا کردم، من آسیب به او زدم. اینه که ما زمان تخلیه هیجان رو میگیم، منتها معمولا متفرند مشاور اینا رو قاعده من میکنه، از صبح تا شب بخواد این قور بزنه و مثلا تخلیه هیجان داشته باشه، خب میبره اون طرف مقابل. باید قاعده من باشه. ما همیشه توصیه کردیم اگه همسر متوجه شد یا نشد، ولو شما تو هر کسی رفت تو فضای روابط موازی، پیمان شکنی و اینا، باید حتما از متخصص کمک بگیره. واقعا این نکته که شما فرمودید چیز ساده ای نیست که بگیم حالا درست میشه و اینا. ما الان داریم کمک های اولیه میگیم برای کسایی که دسترسی به متخصص ممکن نداشته باشن. ولی توصیه اکیدمون اینه که تو این موضوعات حتما از یه متخصص امین، یه انسان با ایمان که متخصص و قویه استفاده کنن که پیشگیری ها و متناسب با زندگی اینا تکنیک ها گفته بشه.
بسیار عالی. یعنی در واقع این اتفاقی است که به قول شما و به بیان همه مشاوران کار ساده ای نیست جمع کردن.
بله.
همه باید تلاش کنن. بله. هم کسی که پیمان شکنی کرده و الان میخواد برگرده و هم اون کسی که متوجه شد، به جای اینکه بخواد هیجاناتش رو تخلیه کنه فقط به فکر خودش باشه یا یار کشی کنه، دنبال رفع آسیب باشه.
بله.
و فرایند بخشش تو پیمان شکن باید باشه، تو شخصی هم که آسیب دیده باید باشه.
بله.
برای حفظ زندگی، یعنی کسی که دچار پیمان شکنی شده باید این درک رو بهش برسه که حالا کاریه که شده نباید همه چیو از بین ببرم، نابود کنم، باید دنبال راه حل باشم و در این حال هیجاناتش هم تخلیه بشه. سوال آخر تو یک دقیقه، زیر یک دقیقه میشه پاسخ بدید، آیا اعتمادی که از بین رفت قابل ترمیم و بازگشت هست یا دیگه تموم شد.
دل که رنجید از کسی خرسند کردن مشکل است، شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است. اون اعتماد بر نمی کرده. ببینید در حقیقت بگیم پاک شد، گفتیم زندگی پاک کن نداره. منتها آیا میشه اعتماد رو قوی کرد؟ بله، با توسعه روابط صمیمی تو سطوح مختلف میشه تو موضوعات جدیدی حس اعتماد و اطمینان تولید کرد که دیگه اون ارزشش کم بشه، ولی اون از بین نمیره. نکته ای که هست برام تو پیما شکنی داستانی وجود داره، یه ویروسیه که صفر نخواهد شد تو وجود فرد، ولی میشه درستش کرد. نه که اگه فردی تو سطوح در حقیقت کلامی، تو سطوح احساسی، تو سطوح شناختی، تو سطوح معنوی تونست با همسرش صمیمی بشه تو سطوح مختلف، این صمیمیت تمام وجودشون رو فرا گرفت، حس اعتماد به شدت بالا میاد. شاید از کسایی هم که زندگیشون دچار آسیب نشده هم اعتمادشون بیشتر بشه، ولی اون نقطه تیره پاک نمیشه که بگیم صفر.
خیلی ممنون از لطفتون، خیلی بحث های شما درس عبرت زیادی داخلش بود و قابل استفاده بود. خیلی ممنون از زحمتی که کشید و تشمون، و همینطور خیلی ممنون از شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا اینجا همراه با ما بودید. سراپا مشتاقیم که نظراتتون رو بدونیم از طریق حالا پیام رسان یا تماس یا هر چه هست، نظرات پیشنهاداتتون رو به ما بگید و ما استفاده میکنیم و در بهبود برنامه به کار میبندیم. خیلی ممنون از شما و خیلی ممنون از کسانی که تلاش میکنن پشت صحنه. تشکر میکنم از مرکز مشاوره خانواده پژوهشگاه حضور دانشگاه که بار علمی و محتوای برنامه رو به دوش میکشه. انشالله که بتونیم جامعه رو داشته باشیم به برکت این حرفها، ایمان، یاد امام زمان، که خالی از هر گونه پیمان شکنی باشه. انشالله که تا میشه ماها این جور خبرهایی به گوشمون نرسه که خانوادهایی دچار تزلزل شده به خاطر این مسئله، و از خدا میخوایم در همه عرصه‌های زندگی یاور ما باشه انشاءالله. خدا یار و نگهدارت.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.